أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. موضوعات مهمی رو رفقا ما باید در موردش اطلاع پیدا بکنیم تا یک مقدار در حقیقت اطلاعات و دانش ما مطابق با نیازهای روز و مسیر زنده علمی دنیا باشه. خیلی خوب هستش که در فضای حوزه نفس میکشیم و فعالیت علمی انجام میدیم، اما جلسات این چنینی میتونه به ما کمک بکنه برای در حقیقت شناخت بهتر وضعیت علمی دنیا. همونطوری که من و شما یه وقتایی حساس هستیم نسبت به اتفاقات سیاسی دنیا، میخواییم اطلاعاتی پیدا بکنیم، به نظر من نیاز هست که ماها بدونیم در مسیر علمی دنیا، در علوم انسانی، در علوم تربیتی چه اتفاقاتی داره میافت. من یه چند دقیقه رو ناچار در مورد تاریخچه علم روانشناسی با شما صحبت میکنم از نگاه خودم، با توجه به برداشت هایی که از مجموع مطالعات به دست آوردم خدمت شما عرض میکنم. منابعی رو هم خدمتون میگم که انشالله اینها رو اگر دوست داشتید، انگیزه شده داشتید مطالعه بفرمایید. و تا برسیم به موضوع جلسه امروزمون که در واقع معرفی یک کتاب هست و تا حدودی نقد اون کتاب، و این هم بهانه‌ایه که برای اینکه شما یه جریان علمی موجود رو در مسیر روانشناسی و تربیت بدانید. گاهی وقتا ما با این موضوعات به عنوان موضوعاتی که غربی هستند و همش منشأ نمیدونم انسانشناسی غربی داره باهاش برخورد میکنیم، حساسیت‌های دینی خودمون رو داریم و اینها رو مطلقا نمیپذیریم. میگیم آقا اینا روانشناسی غربیه. ما الانم تو جلسه ما، من به هیچ وجه صحبتم سر تشویق به گرایش به سمت روانشناسی نیست، ولی ما باید مطلع باشیم از اون چه که در مسیر علمی دنیا داره میگذره. یعنی ما باید اطلاع داشته باشیم که داره الان چه اتفاقاتی توی روانشناسی امروز میفته. بفهم. خب من به خاطر این ماجرا ناگزیر یک سعی میکنم انشالله 5-6 دقیقه 10 دقیقه رو کوتاه در مورد تاریخ روانشناسی نوین با شما صحبت بکنم و بعد وارد بحث در واقع نقد کتابی که موضوع جلسه هست خواهیم شد. خب از تقریبا 1880 حول و حوش 134 سال پیش تا امروز، تقریبا 140-150 سال پیش تا به امروز، طبق نهضتی که در علوم انسانی اتفاق افتاد، نهضت در واقع علمگرایی، نهضت علمگرایی در علوم انسانی رو فقط به معنای نهضت تجربه گرایی، یعنی در واقع اگر که ساینتیفیک میخواست نفوذ پیدا بکنه در علوم انسانی به این معنا بود که عینیت و علم تجربی، علمی که قابل مشاهده و آزمایش، قابل اثبات آزمایشگاهی باشه و قابل ابطال آزمایشگاهی باشه، اینها نفوذ پیدا کنه در علوم انسانی. هر جا صحبت من ابهامی داشت بفرمایید توضیح بدم، یا لاقل جزء سوالاتتون بنویسید من انتهای جلسه در موردش صحبت کنم. طبق این نهضتی که در علوم انسانی اتفاق افتاد، یکی از علوم انسانی که دامنگیر خلاصه این نهضت شد علم روانشناسی بود، که علم روانشناسی در حقیقت توسط اندیشمندان روسی و انگلیسی و آمریکایی موضوعاتش اومد در میدان آزمایشگاه، در میدان تجربه خودش رو نشون داد. آیا گرسنگی ما بر میزان مثلا یادگیری ما تأثیر دارد یا نه؟ خب این موضوعات خیلی شاید بدیهی به نظر برسه. آیا حالتهای روحی ما در میزان توجه ما، در سطح انتقال مطالب ذهنی ما، در میزان حفظ و یادگیری ما آیا اثرگذار و اثر بخش هست یا نه؟ از این سوالات تا سوالات خیلی زیادی که من بخوام الان فقط لیست اون سوالات رو بگم، خب خیلی نیاز داره که فقط بنشینیم فقط مسائل روانشناختی رو با هم مرور کنیم. اینها اومد در چه فضایی خودش رو مورد مطالعه قرار داد؟ در فضای مطالعات آزمایشگاهی. آزمایشگاهی یعنی تجربه عینی. همونطوری که شما یک موضوع فیزیکی رو یک گاهی وقتا ممکنه مورد مطالعه علمی قرار بدید، حالا دیگه موضوعات انسانی، حتی ممکنه که بگیم حسادت، خشم، استراب، وسواس، توجه، بیرغبتی، همه اینها که موضوعات انسانی ما و موضوعات روانشناختی ما هست، اینا آمدن در واقع مورد مطالعه تجربی قرار گرفتن. این چه سابقه تاریخی داره؟ تقریبا به برمیگرده به اون چیزی که حالا شما تو کتابای دبیرستانی خودتون هم خوندید، آزمایش هایی که کیا انجام دادن خاطرتون هست؟ امثال پاولوف و اسکینر و اینها، جعبه ماز در واقع کبوتر اسکینر، یا آزمایش در واقع آزمایش هایی که پاولوف روی حیوانات انجام میداد. این میخواست ببینه آیا حیوانی که با بوی غذا برانگیخته میشه با صدای زنگم برانگیخته میشه؟ تداعی به چه معناست؟ چطور میشه که یه موضوعی ما رو یاد یه موضوع دیگه میندازه و همون حس رو برای ما ایجاد میکنه؟ اگر ما یه واقعه تلخی برامون اتفاق افتاده باشه توی اتوبانی که اونجا یه تریلی دیده باشیم که مثلا رنگش قرمز باشه، از اینجا به بعد دیگه هر وقت یک موضوع شبیه به اون رو میبینیم، برای ما تداعی بخش چی میشه؟ اون ماجرا میشه. چه اتفاقی در ذهن ما میفته که این تداعی ها به وجود میاد و الی آخر. حالا من هی تحریک میشم مثال میزنم برای اینکه میخوام بگم که مسائل روانشناختی اومد در بوته در واقع محیط آزمایشگاهی و عینی مورد مطالعه قرار گرفت. این شد سابقه تاریخ روان علمی شدن روانشناسی. علمی شدن روانشناسی در واقع به این جور آزمایش ها برمیگرده که حالا شما میتونید تو کتاب تاریخ روانشناسی نوین آقای دوآن شولتز ببینید. من دیگه بعضیش رو پای تخته نمینویسم چون گفتن این شکل ضبط و صوت و اینا دیگه به هم میریزه، من نمیرم پای تخته، ولی دوست داشتم اینا رو پای تخته براتون بنویسم. کتاب تاریخ روانشناسی نوین رو مطالعه کنید، دستتون میاد که چه جریان‌های علمی رو روانشناسی تا حالا پشت سر گذاشته. خب روانشناسی در 1939 اولین حرکت‌های خودش رو با رفتارگرایی آمریکایی شروع کرد، که هنوز که هنوز یه جریان نسبتاً زنده‌ایه در تاریخ روانشناسی. من به رفقایی که جدیداً به ما ملحق شدن دارم عرض می‌کنم که من سعی می‌کنم یه 6 7 دقیقه رو فقط یک تاریخ روانشناسی رو بگم تا برسیم به موضوع بحثی که الان داریم. خب امثال واتسون و دیگران اومدن در واقع مکتب رفتارگرایی رو پایه‌گذاری کردن و اونها صحبتشون این بود. اسکینر هم جزء چهره‌های شاخص رفتارگرایی آمریکاست که میتونیم بگیم هنوز که هنوزه کشور آمریکا و کشورهایی که تابع علمی آمریکا هستن، یعنی در واقع تحت تأثیر جریان‌های علمی آمریکا هستن، از مکتب رفتارگرایی در روانشناسی تبعیت می‌کنن. اینم جمله خیلی ساده و خیلی در واقع نرم و ملایمی نیست که راحت از کنارش رد بشه. میگه حالا خب یه روانشناسی هستش و یه رفتارگرایی، این در همه علومشون چی شده؟ نفوذ خودشون نشون داده، یعنی حتی در سیاستشون، سیاست نمیدونم چی میگن شما آقا هویج میگن چی، در سیاستشون، در تجارتشون، در تبلیغاتشون، در اقتصادشون، در نظام حقوقیشون. یعنی روانشناسی فقط یک علم تجملاتی نیست در غرب که یه گوشه‌ای حالا یه سری هم حالا هر وقت عشقشون بکشه پولشون زیادی بکنه برن پیش یک مشاور روانشناسی حالا یه دوتا حرف بزنه. میخوام یه مقدار ذهن شما واقعیت جریان روانشناسی رو بهتر لمس بکنه. حالا یه بخشش با صحبت‌های امروز بنده، یه بخشش هم بعضی از دوستان انشالله با مطالعاتشون بیشتر این رو حس بکنن. و از نظر من این داخل پرانتز این جمله رو عرض بکنم، شناخت این جریان علمی تو دنیا برای ما یک شناخت ضروری و واجبی هست، چون در حقیقت تو همه عرصه‌های زندگیشون این نفوذ داره. پس رفتارگرایی فقط نه در مکتب روانشناسی، که در سیاست، در اقتصاد، در همه جا خودشو نشون داد. رفتارگرایی به این معنا که انسان چیزی نیست جز همون رفتاری که ما داریم ازش می‌بینیم. من شما رو چجوری میتونم ارزیابی کنم؟ همین مدل نشستن و نگاه کردن و مدل حرف زدن و یعنی رفتارهای شما نشانگر شخصیت شماست. آیا شناخت شما، آیا انگیزه شما برای من قابل درک؟ نه. میگه صحبت از شناخت و صحبت از آزادی، جمله اسکینر در کتاب روانشناسی سیاسی، امروز صحبت از شناخت و آگاهی و صحبت از اراده آزاد صحبتی است که فقط به درد شب شعرهای نمیدونم حالا یه خیابون یه جایی رو نام میبره، میگه به درد اونجا میخوره. یعنی من اینو قبول ندارم ما چیزی در انسان به عنوان آگاهی و اراده و آزادی و حق انتخاب و شناخت نداریم. انسان‌ها بر چه اساسی شناخته میشن؟ بر اساس رفتارهاشون. رفتارهاشون بر چه اساسی شکل میگیره؟ بر اساس محرک و پاسخ، یعنی مشوق‌هایی که از محیط دریافت میکنن. اگه به شما تو این کلاس بگن که شرکت کنیم، من مثلا یه درس دیگه تو حذف میکنم، یعنی مشوق رفتاری شما میشه. بگن آقا اگه اومدی تو این کلاس من یه بخش شهریت رو اضافه میکنم، یعنی شما داری بر اساس همین مشوق‌های رفتاری عمل میکنی. یا مشوق‌های رفتاری درجه یک یا درجه دو. درجه دو کدوم هست؟ یعنی اونجایی که شما از یه تنبیهی ناراحتی، گریزان میشی از یک تنبیهی. آقا اگر نیاید مثلا فرض کنید که چه میدونم انتخاب شما در ادامه مسیر درسیتون مثلا دچار مشکل، یعنی برای اینکه از اون از نگرانی اون شما رو میکشونه به یک رفتاری. حالا مثال اینو زدم نه اینکه شما بر اساس اینا رو میخوام بگم، اینجوری انسان ها تحلیل میشن. میگه از کجا حقوق میگیری؟ بگو من تا من تحلیل کنم که چگونه شما فکر میکنی. جمله البته فکر کنم مارکس باشه، آقای حسینیان. میگه از کجا داری درآمدتو کسب میکنی؟ تا من بهت بگم که چجوری فکر میکنی. این تقریبا یه جورایی شبیه همین حرفی که رفتارگرا میگن، یعنی مشوق و پاسخ. مشوق پس همیشه تقویت اولیه نیست. گاهی وقتا این نظام پیش رفت رفقا تا حالا خیلی مفصله، بخوام مثلا نزدیک 20 تا مکتب روانشناسی رو توضیح بدم، همه وقت چند جلسه باید بگذاریم اینا رو صحبت کنیم، ولی میخوام اون سرنخ‌های کلی رو به شما بگم تا برسیم به بحث عرفان‌های شرقی، که بگیم چطور شد که عرفان‌های شرقی تو روانشناسی نفوذ پیدا کرد و چطور شده که امروزه در کشور ما حجم غالب کتاب‌های روانشناسی ما برگرفته از عرفان شرقی هست. و مع الاسف باید گفتش که دغدغه‌مندان و اون دینمداران جدی ما هم تو عرصه علمی خیلی توجه خاصی به این جریان ندارن. ما ها سرگرم یه سری چیزای دیگه هستیم، اونا هم دارن کار خودشونو انجام میدن. روانشناسی رو من میتونم بگم در واقع با رفتارگرایی به لحاظ تاریخی شروع شد، ولی یکی دو سال بعد از همین در حقیقت رفتارگرایی آمریکا، جریان روان تحلیلگری در اروپا، در کشورهای آلمانی زبان، اتریش و با چهره‌های شاخصی مثل فروید و اریکسون و اینها گسترش پیدا کرد. روانکاوها حرفشون چی بود؟ روانکاوها میگفتن اتفاقا انسان اون رفتار ظاهری که شما میبینید نیست. میگن طرف مثلا میگه این نصفش زیر زمینه، فروید میگفت نه اینکه نصفش زیر زمینه، سه چهارمش زیر زمینه، فقط یه تیکش روی زمینه. رفتار یه بخش کوچیکی از شخصیت طرفی که تو داری میبینی. بخش عمده شخصیت کجاست؟ ناپیداست، پنهانه. چرا؟ چون انسان‌ها بیشتر بر اساس ضمیر ناهوشیار خودشون عمل میکنن، و اینکه حالا اون ضمیر ناهوشیار چجوری شکل میگیره؟ بر اساس نیازهای اولیه که تو اونها به وجود میاد، و این نیازها در مسیر اصلی خودش پاسخ دریافت نمیکنن. تون صحبت کردن من مانع انشالله دریافته شما نشه. این نیازها که پاسخ دریافت نمیکنن تبدیل میشه به کمپلکس های روانی. کمپلکس یعنی کوره گره ها، یا همون چیزی که تو فارسی ما بهش میگیم عقده. میگیم طرف عقده ای شده، یعنی میگیم از کوچیکی زدن تو سرش، هر وقت خواسته مثلا یه نیازی رو ابراز بکنه، هر وقت خواسته یه محبتی رو داشته باشه، هر وقت یه نیازی داشته به نیازش پاسخ ندادن، فروید میگه این نیاز محو نمیشه، این نیاز زنده است. مثل اینکه ماده و انرژی مقدارش ثابته، فقط از یه شکلی به شکل دیگه ای تغییر پیدا میکنه. نیازهای ما هم انگار یه انرژی دارن، انگار که نه، واقعا انرژی دارن. نیازها باعث رفتار میشن دیگه. فروید میگه همونطوری که تو عالم فیزیک میگی که این لامپ و برق و خورشید و نمیدونم گرمایش بخاری و اینا انرژی تولید میکنه، نیازهای ما هم انرژی تولید میکنن. اگر نیازها در کانال خودش جواب نگیره چه اتفاقی میفته؟ تبدیل به انگیزه های ناپیدا و پنهان میشه. طرف میبینید که حالا جمله فروید دارم میگم ها، طرف دین داره، نه اینکه دین نیاز ظاهریش باشه، به خاطر اینکه به اون دوست داشتن دختر پاسخ ندادن رفته کنج محراب رو انتخاب کرده، یا رفته لباس دینداری به خودش پوشونده، یعنی اون انرژی چی شده؟ تغییر شکل داده. برای همین قبل از در واقع مارکس که میگفت دین افیون توده هاست، این حرف فروید بود که میگفت دین نتیجه حالتهای مرضی بشره. یعنی اگه بشر سالم باشه چه نیازی به دین داره؟ رفتارگراها هم حرفی از دین نمیزدن رفقا، حرفی از دین زدن؟ نه، ما یه سری مشوق‌هایی داریم، یه سری نیازهایی داریم، بر اساس اونها رفتار میکنیم. مکتب اروپا هم با روان تحلیلگری خودش، که البته اونها اینا یه جایی سرشاخ شدن با رفتارگراها، ولی اونم میگفتش که دین نتیجه حالت‌های مرضی بشره، یعنی بشر سالم. البته فقط دین رو نشونه نگرفت فروید، ادبیات و هنر رو هم نشونه گرفت. گفت کسانی که شعر میگن، کسانی که میرن دنبال موسیقی، یعنی چی؟ این چه رفتاری که آدم‌ها دارن؟ آدم‌ها اینا معلومه که یه جایی سرخورده شدن، یه جایی مشکلی داشتن، یه جایی نیازشون پاسخ داده نشده، الان داره نیاز خودشو، اون عقده و اون کمپلکس داره خودشو چجوری نشون میده؟ با یه گیتار و با یه موسیقی و یا با مثلا رفتن کنج محراب و مسجد و اینها داره خودشو نشون میده. حالا صحبت در مورد مکتب روان تحلیلگری هم خیلی زیاده ها، الان تو سیستم دانشگاهی فقط یه دو سه واحد اینا رو هر کدوم مجزا میخونن. من فقط میخوام برسم سریع به بحث حالا همین عرفان‌های شرقی تو این زمان کوتاه خود. بله غلطه، چون نادیده گرفتن فطرته. چی؟ نه، گاهی وقتا آخه با نمونه‌های عینی قابل مطابقت نیست. شما می‌بینید طرف که خیلی سالمه، در واقع همه وضعیتش هم بیانی دنبال موسیقی هم رفته. نمیتونی شما محکوم کنی که هر کس که شعر گفت و هر کس دنبال موسیقی رفت این پس آدم مریض و عقده‌ایه. کیا؟ این نقد شماست به این نظریه دیگه. این نظریه با نمونه‌های عینی سازگار نیست. حالا جای بحث داره ها، صحبت اونجا اینه که آقا ما یه نیازهای مشخصی داریم، نیاز به دوستی و امنیت و عشق و محبت و نیازهای فیزیولوژیک و اینها رو داریم. اینا سر جای خودش باید پاسخ دریافت کنه. اگر بچه ای از آغوش مادر محروم شد، یه میبینی در نوجوانی مثلا وابستگی عاطفی شدید پیدا میکنه، یا خیلی میخواد رفتارهای دیندارانه انجام بده، یا خیلی میخواد از دیگران حمایت کنه. فروید داشت آدما رو اینجوری تحلیل میکرد، فروید و کسانی که تابع فروید بودند، و شد این مکتب روان تحلیلگری. یعنی پس ما باید روان را چیکار کنیم؟ روان را تحلیل کنیم، فقط به سطح ظاهری رفتار اکتفا نکنیم. قطعا تعاریف مختلفه. یعنی وقتی که فرویدی که کتاب توتم و تابور رو نوشت و اونجا به حضرت موسی اهانت کرد و به مسخره گرفت دین یهودی رو و مثلا گفت من اصلا ملحدم به این دین، به هر حال صحبتشون اینه که آقا دین جز یه چیزایی ساخت و پرداخته افرادی که میخواستن در حقیقت اونها میخواستن یه جورایی شیادی کنن نیازهاشون رو، یعنی معاذ الله پیامبران و اولیاء الهی اینا هم در واقع آدمایی بودن که یعنی در حقیقت پذیرش درستی از دین و این مبانی دینی وجود نداشته. البته یه جاهای سلامت رو که معنا میکنن با معنایی که ما میگیم هم تقریبا سازگاره ها. اونا میگن سلامت کسی داره که در حقیقت بتونه با محیط پیرامونی خودش سازگار باشه، رفتارهای شفافی داشته باشه. حالا ترسیمش رو شما دیگه رو تخته همجی ذهنی بکشین، اون کوه یخی که میکشید، اون نوک قله که پیدا بود من فرده، یا اون آی یا ایگو فرده، ایگویی که عاقله. فروید میگفت اون ایگوی هوشیار و عاقل رفتاراش چیه؟ رفتاراش صادقانه است، رفتاراش شفافه. شما الان حوصله سربره دیگه ناخودآگاه یه خورده این منور خم و راست میشی دیگه. این رفتار رو بهش هوشیار باشه، این رفتاری که ایگو اینا انجام داره میده، رفتارهای ظاهری در واقع ولی یه مقدار که ناپیدا میشه، ناپنهان میشه. و صحبتش این بود که آدم‌ها باید بیشتر هوشیارانه عمل کنن، نه اینکه حجم قالب شخصیتیشون چی باشه؟ ناپیدا باشه. یعنی آدم‌ها باید به انگیزه های ناپیدای خودشون هم چی بشن؟ هوشیار بشن. و اینطوری هستش که رفتارهای هوشیارانه رفتارهای سالم رو میسازه، رفتارهایی رو میسازه که در حقیقت فرد به سلامت نزدیکتر. خب ما هم اینو میگیم، یعنی یه جایی میخوام بگم تعریف‌ها از سلامت با تعریف ما خیلی فاصله نداره. ممکنه تعریف ما از سلامت کامل‌تر باشه، ولی تعریف اونها از سلامت تعریف ناقصی نیست، ببخشید تعریف باطلی نیست. ناقص ممکنه باشه ولی تعریف باطلی نیست. یعنی سازگاری رو همه جزء سلامت میدونن. آقا انسان ها با هم دیگه چی باشن؟ تنش نداشته باشن، سازگار باشن، آدم ها پرخاشگری نکنن. خب اینو همه قبول دارن که اینا رفتارهای سالمه. حرف زیاده، بخوام حالا بریم فقط عمق بگیریم تو هر کدوم از اینها. ولی تو این دوتا دیدگاه روانشناسی، چه رفتارگرایی چه روان تحلیلگری، صحبت از نیازهای معنوی انسان نیست. صحبت از این نیستش که اگر انسانی دیندار نباشد ناسالم است. صحبت از این نیستش که اگر انسانی مثلا توجه به خدا نداشته باشه معیوبه، سلامت روانش در معرض خطره. صحبت از اینها نیست. تو مکتب بعدی که حالا به لحاظ تاریخی اینا یه خورده به هم نزدیک هستن ها، یعنی خیلی فاصله جدی ندارن. البته یه مکتب دیگه نزدیک مکتب روانکاوی هست که تو همون هول و هوش اون سالها شکل میگیره که به اسم مکتب گشتالت هست، در آلمان شکل میگیره توسط ورتهایمر و کافکا و دیگران و پرلز و افراد دیگه، که حرفای خیلی جالبی هم دارن. حالا بعضی از این کتاباشون چاپ شده، اگه دوست داشتین میتونین مطالعه کنین، مثل انگیزش هیجانی که پرلز نوشته. اونجا اینو مطرح میکنه که در حقیقت ما برداشتمون نسبت به دنیا بر اساس شناختامون هست. یعنی میاد شناخت رو مطرح میکنه. تا حالا روانکاو و رفتارگرا صحبتی از شناخت نداشتن. روانکاو صحبت از اون انگیزه های پنهان داشت، رفتارگرا. گشتالتی ها یه مقدار بحث شناختی رو مطرح کردن که خیلی حالا حرفاشون جدیه. ولی اونجا هم دوباره صحبت از توجه به نیازهای فطری و دین به هیچ وجه مطرح نمیشه. من یه خورده بخوام خیال شما رو راحت کنم، البته حالا اینو میخوام در ادامه اگه بشه بیشتر توضیح بدم. کلا ما در مکتب‌های روانشناسی شاخص نیاز به دین به عنوان یک نیاز فطری که الان توجه به خدا میتونه در واقع ما رو به سلامت برسونه وجود ندارد. اما اینو به شما بگم، الان تو بیانیه که سازمان بهداشت جهانی تو بخش سلامت روان منتشر کرده، ما 4 مؤلفه داریم برای سلامت روانمون. شاید یه وقتایی خدمت بعضی از رفقا عرض کردم، آرامش و نشاط و ارتباط و دینداری. یعنی گفتن هر کس این 4 مؤلفه رو داشته باشه سلامت روان رو دارد. ولی اونجا منظورشون از دینداری کنترل درونی است که در واقع وجدان اخلاقی شما ساخته. یعنی یک پایبندی هایی که باعث بشه شما رفتار بزهکارانه انجام ندی. اگه احیانا برقش مثلا چه میدونم یه جایی هم ناظر پلیس نبوده اینها، شما باز چراغ قرمز رو رد نکنی. یعنی یه کنترل های درونی بر شما چی بشه؟ شک بگیره. اگه یه جایی هم واقعا هیچ کس نتونست یک در حقیقت مچ شما رو بگیره و شما میتونستی کلی اختلاس مالی داشته باشی، یعنی مثلا کلی میتونستی پرونده سازی بکنی و اختلاس مالی بکنی، ولی اون وجدان دینی به معنی اون کنترل درونی که وجدان اخلاقی شما هست، این مانع این بشه که در حقیقت شما اون خطا رو انجام بدی. چرا؟ چون دیدن که دیندارها رفتارهای با کنترل تری دارند. یعنی الان که الانه، بعد از حالا تو سال 2020، البته این بیانیه مال 10-12 سال پیشه، روانشناسی بعد از 150 سال عمرش به اینجا رسیده که سلامت روان این 4 مؤلفه رو میخواد: آرامش، نشاط، ارتباط سالم با آدم‌ها و دینداری. اینو من حقیقتشو بخواید، حالا شاید شما کامل نپذیرید، ولی اینو من یه قدم رو به رشدی میدونم در علم روانشناسی، که علم روانشناسی به اینجا رسیده که بالاخره دینداری جزء شاخص‌های سلامت روان است. ولی تو هیچ یک از مکاتب روانشناسی ما خیلی توجه به دین، به دین خاص منظورم رفقا، یعنی که این پیامبر الهی، این هدایت الهی، این قبر و قیامت، این نظارت خدا، اینها رو ما به صورت شاخص نداریم. یه بخشایش تو صحبت‌های ویکتور فرانکل هست، انسان در جستجوی معنا، شنیدید کتابشو؟ کتابی که خیلی چاپ شده، اتفاقا چاپ 150-160 هست. آلپورت شناختگرات به این کتاب مقدمه زده. خب اونجا فرانکلی که مثلا داستانی داره، احتمالاً بعضی از رفقا خونده باشه، اونجا بحث معناگرایی رو مطرح میکنه. یعنی میگه تو اون کوره سور، اون قسمتایی هم که دیگه تو اون بخشی از زندگیت که از همه چی ناامید میشی، باز یه کوره سوی امیدی شما به چی داری؟ به این که بالاخره یک قدرتی از تو حمایت خواهد کرد. باز در کل کتاب انسان در جستجوی معنا یک بار اسم خدا مطرح نمیشه. یعنی یه بار نمیاد که خدا به عنوان اون قدرتی هستش که از من حمایت کرد و این خدا وجود داره و این خدا قدرتیه که میتونه. میگه من فقط حس کردم وقتی میخوام منو ببرن سراغ اون کوره های آدم سوزی، دعا دو سه نفری بودن که تو اون تریلیا داشتن میرفتن، حالا اون داستانی که خودش هم میگه که من اونجا فقط فهمیدم که یه قدرتی از من حمایت خواهد کرد، من امیدم رو از دست ندادم. و معنویت یعنی امید، امید به یه قدرتی که از تو حمایت خواهد کرد. میگم من که کتاب خوندم یه بار تا آخر، تا هیچ صحبتی از کلمه خدا و اون قدرتی که مثلا این وجود مثلا هست نداره. حالا تو کتاب انسان در جستجوی معناش که میگم آلپورت این کتاب آخه با نوشته خود ویکتور فرانکل هست، بعدها یه سری کتابای دیگه بر اساس حرفای فرانکل نوشتن، چون مکتب معناگرایی یا معنا درمانی هم قبل از این عرفانهای شرقی تو روانشناسی وجود داشته، پایه‌گذار معنا درمانی هم فرانکل هست، بعدها بر اساس حرفای فرانکل کتابهایی نوشتن. ولی خود فرانکل حالا یا خودآگاه یا ناخودآگاه تو کتاب خودش حرفی از خدا نمیاره، صحبتش سر معنویته. اینجا معنویت معنای عامتری از دینگرایی داره، حالا این سر جای خودش. صحبتم رفقا سر این زنجیره تاریخیه که از رفتارگرایی شروع شد تا امروز حالا به نوعی شناختگرایی را پشت سر گذاشت، شناختگرایی حالا کافکا و گشتالتی ها و شناختگرایی پیاژه و دیگران، که اینها تو بحث شناختگرایی هم حرفای جدی هست که متاسفانه سالیان سال نظام آموزش پرورش ما و خیلی از کتاب که خیلی از کشورهای دیگه متاثر از نظام شناختگرایی بودن. تو نظام شناختگرایی صحبت اینه، ببینید ماها خیلی صحبت از معنوی از معرفت و شناخت رو شنیدیم، ولی اینها اومدن در حقیقت به یک شکلی شناختگرایی رو مطرح کردن که به معنای در واقع نادیدن و خیلی شاخص نشدن ابعاد دیگه شخصیت انسان شد. به خاطر همین نظام آموزش پرورش ما بعد از سالها به گونه ای شد که بچه‌های ما خیلی چیزا رو یاد میگیرن، خیلی چیزا رو بلدن به لحاظ شناختی، ولی از عمل کردن چیان عاجزن، از رشد عاطفی خودشون عاجزن، از در واقع پیدا کردن خودشون، از ارتباط برقرار کردن با دیگران چیان. میبینی خیلی چیزا میدونن. ما میتونستیم یعنی بر اساس نظام شناختگرایی میتونیم به یک جایی برسیم که خیلی چیزها بدانیم ولی عاجز از عمل به خیلی از امور باشیم، یا عواطف خودمون رو حتی نتونیم کنترل کنیم. لذا بعد از مکتب شناختگرایی هم یه جورایی میتونم بگم انسانگرایی رشد کرد، انسانگرایی مازلو و راجرز. حالا کسان دیگه هم هستن عاجزه، مثل هنری موری و افراد دیگه هم جزء شاخصهاش هستن، اما انسانگرایی دیگه در حقیقت اوج روانشناسی منهای دین هست در غرب. من میتونم بگم انسان محوری یا به اصطلاح همین اومانیسم، که اومانیسم در واقع نگاه فلسفی به انسانگرایی بود، و بعد انسانگرایی که در روانشناسی روش کرد از 1900 و تقریبا 50 به این ور، اوج پرداختن به نیازهای انسان و محور قرار دادن انسان و نادیدن در واقع حق و تکلیف او نسبت به آفرینش و خدا و معنویت و ایناست. یعنی در کل اندیشه انسانگرایی که بیشتر بر پرداختن به خود هست، پرداختن به نیازهای خود هست، هیچ یک از این ردیف‌های نیازهای خود ردیف معنویت و دینگرایی توش دیده نمیشه، چه اون هرم نیازهای مازلو، چه مثلث شناختی، شناختی که میگم اینجا با شناخت پیاژه فرق میکنه، چه مثلث شناختی که در حقیقت راجرز مطرح میکنه در مورد سلف، خودشناسی که میگه در حقیقت سه تا زل داره اون خودشناسی، سلف ایدئال و سلف ایمیج و سلف کانسپت، یعنی خودپنداره شما باید در تراز با خود ایدئال شما باشه و در هماهنگی با خودی باشه که دیگران از شما برداشت میکن. یعنی مکتب انسانگرایی از نگاه راجرز میخواست چی بشه؟ انسان سلف شفافی داشته باشه، یعنی درو نباش شما، اون چه که برداشتای بیرونی هست با عملکرد خودت، سلف کانسپت خودت، یعنی اون خودپنداره خودت، سلف کانسپت به لحاظ لغتی بخوایم معنا کنیم میشه مفهوم خود، ولی به لحاظ اصطلاح ما در اینجا یعنی برداشته از خود خودپنداره. خودپنداره شما باید با سلف ایدئال شما هماهنگ باشه و اینها همتراز با اون برداشتی باشه که دیگران میبینن، نه اینکه دیگران شما رو یه آدم فرشته خصالی ببینن. خودت هم سلف ایدئالت یه عارف بزرگی باشه، سلف کانسپتت چی باشه؟ خودپندارت یه آدم تنبل شلوول وارفته، اینکه حتی معنویتش خیلی رو راست نیست، کلی دروغ میگه. میگه وقتی اینطوری شد سلف شما، سلف یعنی خود خیشتن، اون خیشتنه شفاف نیست، خیشتنه در واقع آرامش بخشی برات نیست. دیدی بعضی وقتا آدم ها حتی با خودشون هم احساس آرامش ندارن، یعنی خودشون هم به کسی بهشون مزاحمتی ایجاد نمی کنه، یعنی نه پدر مادر نه هیچ عامل مزاحم، ولی خودشون از درون احساس چی دارن؟ احساس ناامنی دارن. راجرز میگفت این احساس ناامنی درونی رو ما باید از بین ببریم تا انسان ها به سلامت برسن. ولی تو این از بین بردن احساس ناامنی درونی خدا نقش داره، پیامبران الهی نقش دارن، ائمه و نمیدونم اولیا، نه، تو این از بین بردن ناامنی درونی در واقع هماهنگی درون انسان با خودشه که کار رو پیش میبره. لذا در درمانش هم در کتاب انسان شدن میتونید ملاحظه بفرمایید، یا در درمانگری راجرزی کتابی که چاپ شده میتونید ملاحظه بفرمایید، صحبت سر هماهنگی ابعاد وجود درونی ما با خودمونه. این یه بخشی از انسانگرایی بود. بخش دیگری از انسانگرایی که اینها البته حالا با هم رفاقت هایی داشتن، مازلو و راجرز. مازلو حالا در آمریکا بوده، اونجا سلسله مراتب نیازها رو مطرح کرده که نمیدونم احتمالاً شنیدید اون سلسله مراتب نیازهایی که مازلو میگه، چون بعضی از اینها خیلی مثل نقل و نبات توی صحبت های توی کتاب ها هست، یا یه وقتایی توی مقالاتی جایی شنیدید که اون سلسله مراتب نیازهای مازلو از نیازهای پایه، نیازهای فیزیولوژیک شروع میشد تا به نیاز خودشکوفایی میرسید، نیاز به غذا و خورد و خوراک و تنفس و اینها، تا میگه به نیاز امنیت، یعنی بعد از اینکه خورد و خوراک تأمین شد و هوای نفس کشیدن داشتی، نگران اینجا هستی که وقت سقف رو سرت خراب نشه، یعنی نگران امنیتت هستی. بعد از اینکه نگرانی از امنیت برطرف شد، فهمیدی نه، این کلاس جای امنیه، ما الحمدلله الان تشنه نیستیم، نگران از این هستی که تو این جمع آیا پذیرفته میشی یا نه، یه وقت یه حرفی نزنن به شما بر بخوره، عزت نفس شما زیر سوال نره. این حالا طبق ترسیمیه که مازلو داره ها. و بعد از اینکه اینها تأمین شد، نگران این هستی که بالاخره دوست داشته هم بشی، حالا جدا از اینکه تردد نکنن دوستت هم داشته باشن، و بعد اینکه خودشکوفایی اتفاق بیفته، یعنی اون چه که میخواستی رو بهش برسی. ولی در اینکه اون چه که میخواستی بهش برسی، صحبت از باز دین و معنویت هست؟ نه، میگه ملاک هر کسی خودشه، انسان در مسیر شدن. اصلا انسان شدن راجرز همینه ها، انسان در مسیر شدن، یا انگیزش و شخصیتی که مازلو نوشته، انتشارات آستان قدس رضوی هم چاپ کرده، یه کتاب 700 صفحه‌ای تقریبا، انگیزش و شخصیت آبراهام مازلو، ترجمه آقای رضوانی. اونجا اینو مطرح میکنه که در حقیقت هر انسانی الگو برای رسیدن به خودشکوفایی چیه؟ الگو آیا تعالیم انبیا و اولیاست؟ الگو آیا مثلا چه علیون میزان الحق؟ نه، هر کسی میزانه. میزان برای هر کسی برای خودشکوفایی کیه؟ خودشه. پس بنابراین به راجرز، به مازلو اگر بگیم که مثلا هیتلر هم به خودشکوفایی رسید، میگه آره هیتلر هم به خودشکوفایی رسید. چرا؟ چون اون میخواست که کشور گشایی کنه، میخواست که دیگران رو مثلا اینطوری زیر چکمه خودش بگیره. اینها هم انیشتین به خودشکوفایی رسید، هم هیتلر به خودشکوفایی رسید، هم کسان دیگه به خودشکوفایی رسیدن. پس خودشکوفایی مازلو، یک فردی که داره روانشناسی رو مطالعه میکنه، رو به این توهم نباید بندازه که اینجا منظور از خودشکوفایی یعنی همون تربیت ما انسانها، تربیت دینی یا تربیت رو به رشد الهی. نه، این منظور نیست. به هیچ وجه هم اصلا صحبت از این مطرح نشد. من در هیچ جا از صحبت‌های انسانگراها توجه به خدا و توجه به در واقع معنویت و دین به این معنای خاصی که ما داریم میگیم رو، حالا من به معنی عامش هم ندیدم، حالا به معنی خاصش رو که به هیچ وجه من ندیدم. شما هم حالا میتونید ملاحظه بفهمید. خود طولانی شد این تاریخچه‌ای که می‌خواستم عرض بکنم، تا رسیدیم به اینجا که روانشناسی با همه عمر 150 ساله خودش و با همه دبدبه و کبکبه که داشته در این که این همه مطالعات آزمایشگاهی را انداخت. این یه تیکر رو فقط توجه بفرمایید. در این که این همه مثلا ما یه وقتی بعضی از رفقات برای پایان نامه‌های خودشون جستجو کرده بودن، یکی از دوستان مؤسسه امام می‌خواست راجع به حسادت کار بکنه. می‌خواست در مورد حسادت کار روانشناسی انجام بده، مطالعه روانشناسی. گفتش من دیدم 2000 تا مقاله و رفرنس علمی ما تو دنیا در مورد این داریم. کار یا یکی از دوستان دیگه داشت در مورد موضوع عشق کار می‌کرد. آقای دکتر عبدی پایان نامش هست. مدل عشقی که در روانشناسی غربی ترسیم شده با مدلی که در اسلام ما داریم، هم پایان‌نامه ارشدشونه هم پایان‌نامه دکتراشونه، مؤسسه امام خمینی. خواستین قابل جستجو هست و تو چکیده این مقالات میتونید ببینید. میگفت من شاید 5 تا کتاب توی زبان فارسی و عربی پیدا کردم. اون رقمی که میگفت حالا من بالای مثلا چند هزار بود، میگفتش من حدود 2000-3000 رفرنس علمی و اینها پیدا کردم. صحبتم سر گستره مطالعات علمی هستش که روانشناسی تو ابعاد مختلف شخصیتی و رفتاری انسان انجام داده با متد در واقع عینی و تجربی و علمی خودش، با همین مدل‌های آماری پیشرفته، با مدل‌های تجربی و الی آخر. اما باز دید که به هیچ وجه آمار استراب و افسردگی کاهش پیدا نکرد. میتونید مقایسه کنید آمارها رو، میتونید یه جستجو بکنید آمار افسردگی و استراب در 2020 و 2010 آیا کاهش پیدا کرده؟ آیا بشر امروز آرامتر شده؟ آیا بشر امروز بانشادتر شده؟ آیا بشر امروز بهتر میتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن؟ همون شاخصهای سلامت روان که شما گفتی تو بهداشت جهانی، اصلا من کاری به بحث دینی خودمون ندارم. با همون شاخصهای خودتون آیا بشر سالمتر شد؟ آیا بشر بانشادتر شد؟ احساس امنیت بیشتری کرد؟ آیا بشر ارتباطاتشون بهتر شد؟ مثلا بچه‌ها خیلی بهتر با پدر مادرها ارتباط دارن؟ رفاقت‌ها خیلی عمیق‌تر شد؟ آیا انسان‌ها خیلی خوشحال‌ترن؟ انسان‌های سال 2021 نسبت به 2015 نسبت به 2010 مثلا اینو بانشادترن؟ در آخر شما یه علمی راه انداختی، این همه دپارتمان‌ها، این همه مثلا کرسی‌های علمی تو دانشگاه‌های مختلف دنیا راه انداختی. فقط تو کشور خودمون 5000 تا کارشناس ارشد روانشناسی داریم، نزدیک 2000-3000 تا دکترای روانشناسی داریم، بماند که چقدر دیگه لیسانسه داریم. حالا یعنی در واقع یه جمعیت فرسون 10000 نفره ما داریم که اینا با مباحث روانشناسی آشنا هستن. این علم شما آیا تونست ما رو از استراب واقعا نجات بده؟ حالا یه مطالعه خیلی وحشتناکی که خیلی صداشو در نمیارن، مقاله‌ای هستش که آقایی به اسم آقای جفری یانگ نوشت، جستجو بفرمایید قابل دستیابی است. مطالعه کرده اثر بخشی، حالا این یه خورده لطمه به خود ما هم هستش، البته ما خیلی متدمون خیلی هم روانشناسی چیزی نیست، ولی اونجا میگه که آماری که من بررسی کردم، کسانی که مشاوره نرفتن، اینا رو شما پخش نکنید تو مدرسه ها دیگه، همین یه ذره مشاوره هم که میان دیگه نمیان. نوشت گفتش اونایی که مشاوره نرفتن مسائلشون بهتر حل شد تا اونایی که رفتن برای مشاوره. یعنی مشاوره و متد روانشناسی غربی نه تنها کمک نکرد، بلکه اگر آدم‌ها رو واگذار می‌کردیم به خودشون، اون خودمدیریتی درونیشون، اون در واقع مکانیزم درونیشون، مثل اینکه انگار یک گلوی چرک می‌کنه، شما هی آنتی بیوتیک بهش می‌زنی. تازه حالا اگه بعضی از متدهای روانشناسی اگر آنتی بیوتیک باشه، بعد این گلوه مثلا فرض کن که چرک کرده، شما هی آنتی بیوتیک میزنید میبینی خوب نمیشه، انگار بدن مقاوم شده. ولی بدتر اتفاقا بدن چی داره میشه؟ ضعیف میشه. این بدن داره هی ضعیف‌تر میشه. انگار اگه وام میذاشتیم به خودش و یه خورده تغذیه‌شو بهتر میکرد و مثلا خودش یه خورده مدیریت میکرد، چی میشد؟ اوضاع بهتر میشد. حالا این دیگه مقاله چالش برانگیز بود که آقای یانگ نوشت در خصوص اثر بخشی، یه جورایی میشه گفت اثر بخشی روش‌های درمانی موجود. نمیتونم الان بیام نظام‌های روان درمانگری رو خیلی ترسیم بکنم، ولی نظام‌های روان درمانگری رفقا از همین مکاتب روانشناسی نشأت گرفت، مثل حساسیت زدایی که توی وسواس رفتارگراها ساختن، یا در حقیقت مدل‌های که روانکاوی داشتش و الی آخر نظام‌های روان درمانگری که بوده. تا حالا خلاصه ماجرا رسیدیم به اینجا که روانشناسی به این نتیجه رسید که آقا من هر کاری کردم نتونستم استراب مرگ رو از آدم ها بگیرم، نتونستم افسردگی که به جهت فقدان ها بهشون دست میده رو ازشون بگیرم. با طرف الان مادرش رو از دست داده افسرده شده، رفیقش رو از دست داده افسرده شده، عزیزش رو از دست داده افسرده شده، یا واقعا یه شکست جدی تو زندگیش خورده، مضطرب شده، کنکور شرکت کرده نتونسته. من تونستم یه جاهایی یه خورده به اصطلاح حالا عرفی خودمون ماجرا رو یه ذره ماسمالی کنم، یه ذره ای او رو توجهش به یک سری موضوعات دیگه جلب بکنم، بهش بگم نه تو هنوز باز میتونی موفق بشی، حالا کنکور بعدی شرکت میکنی، ببین حالا مادرت فوت کرد، خب بابات که زنده است، حالا اون رفیقتو از دست دادی، یه رفیق دیگه. مثلا میتونستم یه جورایی بیام برای تسکین موقت او یه کاری انجام بدم، ولی باز دیدم که من نتونستم استراب دائم بشر رو کنترل بکنم. یعنی هنوز بشر با استرابهای اساسی دست و پنجه نرم میکنه، هنوز بشر داره پیچیده تر میشه رفتارهای وسواس گونش، پرخاشگری ها داره عمق بیشتری پیدا میکنه، افسردگی ها یه جورایی شده دیگه به داروها هم جواب نمیدن، دیگه نمیتونم استراب مرگ رو از بشر بگیرم. این هر اندازم اومدم ماسمالی کنم بگم حالا بیا یه سیگاری بکش و حالا یه این استکان حالا چیز رو هم میل کن یه ذره حالت شاید بهتر بشه، یه خوردم بیا این آسنترا یا ولبان یا فلان قرص فلوکستین و اینها رو بخور یه ذره شاید حالت بهتر بشه، و حالش بهتر میشد. یعنی مخدری بود که او رو از این مرحله رد میکرد. ولی من واقعا با استراب مرگ برای بشر چیکار کنم؟ استراب مرگ رو چجوری حل کنم؟ بالاخره با این مواجه میشه که من خودم میخوام یه روز بمیرم. الان کرونا گرفته، همه دکترها میگن آقا دیگه 90% ریه درگیر شده و این، حالا اینم استراب شدیدش مانع از اینه که حتی درمانش پیش بره. من با این استراب چیکار کنم؟ اینجا بود که حالا البته ما فکر میکنیم با یک موزیگری این اتفاق افتاد، ولی حالا بخواید خود بذارید خوشبینانه بگم، روانشناسی روی آورد به دینهای خاص نه به معنویت عام، و از این ادیان خاص چه دینی میتونست در حقیقت بیشتر تأمین کنه این ماجرا رو؟ یه دینی که یه مقدار جنبه های احساسی، جنبه های آرامش بخشیش، جنبه های حالا به اصطلاح ما بگیم شهودی، عرفانی، مسلکی، یعنی اون مخدره دیگه فلوکستین نمیتونه باشه، اون هالوپریدول نمیتونه باشه، اون مخدره دیگه باید چی باشه؟ از سنخ یک معنویتی باشه که این معنویت یه مقدار خاصه. این معنویت دین یهود نمیتونست تأمین کنه، این معنویت دین مسیحیت هم نمیتونست تأمین کنه، یعنی یه جوره انگار مهره های سوخته بودن. حالا تحلیلش سر جای خودش، شاید بگید آقا چرا نمیتونست تأمین کنه؟ یه بخشی از تحلیل این بود که واقعا یک بیزاری خاصی و یک فاصله خاصی به کلیسا و اینا اتفاق افتاده. یعنی الان خیلی اصلا در واقع معنویت گرایی تو مسیحیت و دین یهود، دین یهود که خیلی مناسکش گسترده است و خیلی دین سختگیرانه ایه، ما میخواستیم یه دینی چی باشه، چی باشه؟ یه ذره ای در حقیقت با من همراهی کنید، کلمه بهم قرض بدین، یعنی یه جورایی آرامش بده، خیلی هم برات زحمت ساز نباشه، تو رو ببره توی خلسه هایی، ببره توی حس خوبی، ولی خیلی هم شما رو اذیتی، یعنی خیلی تکلیف محور نباشه، چون خود تکلیف هم یه جورایی استراب آور هست. خیلی دینی که تکلیف داشته می‌بینی یه استراب هایی هم توش داری، نکنه اینو، حالا بحثم شاید مثال دارم میزنم، یه یاد پژوهش افتادم که آقای دکتر خداپناهی انجام داده، مال تقریبا سال 78، 21 سال پیش از این، مطالعه کرده کسانی که حج میرن چقدر سطح آرامش روانشون با کسانی که حج نرفتن متفاوته. ایشون میگه برخلاف پیشبینی اولی، اون کسانی که رفتن حج استرابشون چیه؟ بیشتره. میگفت موندیم خدایا چیکار کنیم، ما میخواستیم بگیم آقا دین، من شما نگفتی علا به ذکر الله تطمئن و قلوب، گفتی آرامش و فلان اینا، پس چرا اینا؟ ولی بعد رفته بودم پیش یکی از حالا اساتید حوزه، یادم نیست ایشون اسمشو آورد، آقای دکتر خداپناهی، گویشون گفتش که تازه آدمی که میفته تو باب تکلیف استرابش برای از دست دادن خیلی بیشتر میشه. میگه نکن الان مثلا ببین تا اون موقع مثلا مسجد میرفتیم منظم بودیم حواسمون به پرداختای مالیمون بود، این کفن میگم کفن این لباس احراممون هم چی باشه مثلا خمسشو داده باشیم و فلان اینا، ولی الان دیگه استرابش چیه بیشتره، نکنه رفتارم خطا باشه. یعنی بالاخره دین یه ساعتی وقتی تکلیف میاد وسط یه بخشی استراب رو چیکار میکنه؟ البته این استراب استرابی که حرکت بخش زنجیره بحث که قاطی نشده تو ذهن شما. رسیدن به اینجا که آقا یه دینی رو ما نیاز داریم که این دین هم توش جنبه های خود مراقبه گری باشه، هم توش جنبه های شهودی و عرفانی و خلسه ای باشه. من ذهنم یه مقدار اینجا منفی کار میکنه رفقا، چون نگاه میکنم میبینم دو تا کتاب شاخص روانشناسی دین که ما داریم، در هر جفت این کتاب ها بخش خیلی اندکی به مطالعه اسلام اختصاص داده شده و اون هم بیشتر از منابع اهل سنت اسلام معرفی شده. یعنی تیم روانشناسی دین انجمن روانشناسی آمریکا و آی سی دی و جاهای دیگه، اونها اومدن اسلام رو فقط از منابع، یعنی عمدتاً از منابع اهل سنت معرفی کردن. یعنی هیچ وقت نیومدن دین اسلام رو به عنوان دینی که آقا حب اهل بیت توش هست، ولایت هست، این همه مثلا معارف عمیقی که هم هیجانات و عواطف ما رو داره جواب میده. یعنی هیچ جایش اونجا پیدا نمی‌کنید یا حل دین الا الحب والبغض، آیا دین چیزی جز دوست داشتن و مثلا تولا و تبرع؟ این حالا اینا کلماتیه که واقعا گویای اون حرف عمیقه نیست از نظر، یعنی واقعا این همه دین اسلام داره جنبه‌های عاطفی ما رو پوشش میده پرداخته نشده. نگاه بدبینانه من اینه که اینها نخواستن اسلام رو معرفی کنن. همیشه به رفقا مثال میزنم که با یه هواپیمایی از روی اسلام رد شدن و کجا پیاده شدن؟ توی چین و تبت و توی اون جایی که آقای دالائی لاما هستش و کسان دیگه هستن، اونجا هواپیماشون رو فرود آوردن و گفتن که این جمله رو خواهش میکنم تو کتاب طریقت زن ببینید. اسم نویسندهش یادم رفت، همین چند هفته پیش نقدش رو داشتیم تو همین مدرسه طریقت زن. حالا دوست داشتید اسم نویسندهش هم پیدا کنم، افکام نشر نی باشه. اونجا نویسنده کتاب میگه که عرفان شرقی به نجات روانشناسی اومد. میگه روانشناسی که در معرض سقوط بود رو چیکار کرد؟ نجاتش داد. یک حیات جدیدی رو برای روانشناسی رقم زد. عرفان جدید، عرفان شرقی با مفاهیمی مثل خود مراقبه گری، با مفاهیمی مثل در واقع آرامش و توجه آگاهی، با مفاهیمی مثل شفقت ورزی نسبت به خود، با مفاهیمی مثل تعهد، با این مفاهیم اومد عرفان شرقی در واقع روانشناسی رو از ورطه سقوط نجات داد. شاید خیلی عجیب باشه، میگم روانشناسی با این همه گنده ها و یله های خودش و با این همه چهره های بزرگ و شاخص خودش آیا داشت رو به سقوط میرفت؟ بله داشت رو به سقوط میرفت و داره رو به سقوط میره. چهار نفر منصف دیگه مثل یانگ پیدا بشن میان پژوهش میکنن که آقا چقدر شما مثلا فرض کن که این مشاوره های ازدواج و مشاوره های پیش از طلاقتون و مشاوره های اینا چقدر تونست نجات بخش باشه، بعد بیان یه آمار کافیه بدن بگن آقا چقدر روانشناسی تونست کمک بکنه به سلامت روان بت. اصلا چرا نیاز به آمار باشه؟ خودمون داریم میبینیم دیگه، ما خودمون نمیبینیم تو نظام دنیا داریم میبینیم دیگه. ما که تازه کشور اسلامی هستیم و مثلا میگیم آقا کلی بچه هیئتی هستیم و فلان، خود ماها درگیر این آشفتگی های نظام زندگی امروز هستیم دیگه. حالا یه چه برسه به اون غربی که هیچ کدوم از این موهبت هایی که در اختیار من و شما هست اونم نداره، تازه نه امام رضایی داره نه هیئتی داره نه اهل بیتی داره، اون دیگه خیلی اوضاعش خرابتر. ما اهل بیتی هامون تازه میبینیم که کلی درگیری ها و ماجراها دارن. حاجی حسینی من فکر میکنم 6 تا 7 7 فروشم به بندگان خدای قول مشاوره دادم، اگه اجازه بدید تا 7 و ربع جلسمون پیش بره بعد دوباره من اگه صلاح تونستید یه زمان دیگه ای خدمت رو فراهم بشه. بله با امید. رسیدیم به عرفان شرقی. رفقا کافیه کتاب روانشناسی دین ولف رو ببینید که حالا با یک تیم 12 نفر این کتاب رو نوشتن. روانشناسی دین، ولف، ترجمه آقای دهقانی. اونجا اینو ذکر میکنه. شما میبینید حجم قالب کتاب مربوط به عرفانهای شرقیه. با این کلید واژه ها فقط یه جستجوی، خواهشم اینه بعضی از شما لاقل این کار رو انجام بدید. همین امروز تو خانه کتاب، سایت معروف جستجوی کتاب مال وزارت ارشاد و اینا هست، با این کلید واژه ها سرچ کنید ببینید چقدر کتاب روانشناسی ما داریم. کلید واژه هایی مثل توجه آگاهی، شفقت ورزی، تعهد، درمانگری بر مبنای تعهد، درمانگری بر مبنای توجه آگاهی. ببینید چقدر فقط توجه آگاهی در خانواده درمانی طی سالهای 97 تا 99 هولوش 500 عنوان کتاب داره تو روانشناسی. یعنی اگر ما روانشناسی در هر سال 1200 عنوان داره، فقط در خانواده درمانگری که خود خانواده درمانگری یه رشته مستقلیه که تا دکترا مستقل فقط بحث خانواده رو بهش میپردازه، فقط حول و حوش 500 عنوان کتاب داریم. من نگاه کردم ببینم آیا اینا تکراری هن یا نه، دیدم خیلی از اینا تکراری نیستن. بعضی ها ممکنه ترجمه های مختلف شده باشه، ولی خیلی از اینها تکراری نیستن. عنوان های حالا این کتابی هم که ببینید چی شد رفقا حالا به اینجا رسیدیم. کتاب اولا برای فهم جریان روانشناسی امروز که داره با استمداد از عرفان شرقی که در واقع بودیسم هست، خیلی بخوام خلاصه بگم در واقع بیشتر مکتب بودیسم هست و بعضی از نهله های دیگه‌ای که حالا تقریبا شبیه به همان، من تخصص خاصی در شناخت در واقع مکتب بودیست ندارم الا اینکه دو تا کتاب عام اینها رو مطالعه کردم، مثل همین کتاب طریقت زن. این در این کتاب ها رفقا قواعد و مبانی کلی عرفان شرقی ذکر شده. اولین اصلی که تو طریقت زن نوشته میگه دنیا یک محل در واقع غیر منصفانه است برای زندگی. قوانین حاکم بر دنیا غیر منصفانه است. غیر منصفانه از چه جهت توضیح میده؟ میگه تو که با اراده خودت به دنیا نیومدی، تو با اراده خودت مریض نمیشی، تو با اراده خودت این قیافه رو نداری، اونی که فلجه اینی که، یعنی همین شبهه هایی که کلامی هست. ما ها یه وقتایی شما تلاش میکنید که این شبهات رو پاسخ بهش بدید. میگه آقا دنیا یک جای غیر منصفانه و اون چه که داره میگذره خوشایند برای شما نیست و شما اراده ای نباید داشته باشی برای تغییر، فقط باید اراده داشته باشی برای پذیرش. من این کلمه پذیرش رو یادم رفت بهتون میگم، پذیرش و تعهد، درمان بر مبنای پذیرش و تعهد. مثل درختی که این درخت در خلاصه آماج حوادث قرار میگیره. درسته این درخت مثلا برف میاد روش، من باد و طوفان میاد، درخت چی کار میکنه؟ پذیرش داره دیگه، میگه آقا این برگام ریخ، حالا خب بعد زیرش این درخت آب نمیریزن خشک میشه، خب درخت خشکی رو چیه؟ میپذیره. میگه شما باید جزوی از این طبیعت باشی، یعنی بپذیری و نسبت به آنچه که داره بر شما میگذره. البته بخشایی از این جملات خیلی قشنگن ها، یعنی تو عرفان خودمون هم شاید باشه. آقا دم بر نیار، نارضایتی نداشته باش، شکوه نکن، مدارا کن، بپذیر، باز تعهد داشته باش به ادامه حیات، ولی در تلاش برای تغییر نباش. تو درختی دیگه، تو یه درخت کاج هستی که اینجوری برگ میدی، شما قیافت این شکلیه، شما روحیت اینجوریه، شما در تلاش برای تغییر خودت نباش، در تلاش برای تغییر کسی دیگه ای نباش. آیا کسی دیگه ای رو من ازش بدم بیاد؟ نه، چرا دیگران رو ازش بدت بیاد؟ چرا آدم ها رو تو باید اصلا نسبت بهشون؟ یکی از اصول خیلی جدی که تو این میگه چرا ارزش گذاری میکنید، چرا خوب و بد میکنید آدم ها رو، چرا نسبت به بعضیا خوشتون میاد نسبت به بعضیا بدتون میاد؟ اصلا مگه خوب و بد داریم؟ مگه اینجور تقسیم بندی و ارزش گذاری مگه داریم؟ مگه باید و نباید داریم که به یه کسی میگی آقا تو نباید دروغ میگفتی؟ حالا اون با روحیه خودش، با مسلک خودش اینجوری گفته دیگه، تو چرا نسبت به او ارزش های بهش برچسب منفی چرا میزنی؟ حالا اینا و بخشی از دیگه حرفایی که اون چه که وظیفه شما هست چیه؟ پذیرش کامل خودت. پذیرش کامل خودم چجوریه؟ آقا درونگراییاتو قوی کن، مشاهده کن خودت رو، دقیق به حس و حال و احوال خودت توجه کن، توجه کنم برای چی؟ برای اینکه تغییرش بدم، نه برای اینکه بپذیریش. به صراحت میگه آقا یعنی من توجه کنم که افسردگیمو بیارم پایین یا پرخاشگریمو کنترل کنم؟ نه، میگه خوب مشاهدهش کن. وقتی خوب مشاهده کردی و در تلاش برای تغییر نبودی، اون مسیر خودشو چیه؟ پیدا میکنه. البته اینم یواشکی به شما بگم، خیلی جا جواب داده ها. یعنی شما وقتی گیر میکنی رو پرخاشگری خودت و هی اصرار میکنی اونو درمانش کنی، بدتر یه جایی میبینی که در مقابلش احساس ناتوانی میکنی، اون گسترش پیدا میکنه، شما ناقص میشی و اون هی گسترش پیدا میکنه، شما هی فکر میکنی در مقابل این پرخاشگری چی؟ عاجزی. ولی اگه اجازه بدی یه خود مشاهدهش بکنی، حس حال خودتو آرامش داشته باش، خودمراقبه‌گری و خودمراقبه‌گری میبره بالا. منتها خودمراقبه‌گری نه در مسیر رشد برای رسیدن به اراده خدا، نه در مسیر رشد برای اینکه خودمراقبه‌گری کنم، نه از این جهت که ببینم امروز مثلا دروغ گفتم نگفتم، امروز بعد کسی رو خواستم یا نخواستم. خودمراقبه‌گری نه برای تغییر، خودمراقبه‌گری برای فقط صرفاً چی؟ آرامش، برای مشاهده‌گری. اینکه دنیا رو مشاهده کن. حالا تصویر همون هندویی رو تو ذهنتون بیارید، حالا من بهش هندو میگن چه مرتضایی که مثلا به یک گوشه خیره شده و به نسبت به حوادث پیرامونی خودش هیچ چیزی عکس العملی نداره. این بخشی از اصول عرفان شرقی هستش که با عناوین مختلف توی مکاتب روان درمانگری ما نفوذ کرده و امروز حالا من میخواستم این کتاب توجه آگاهی و پذیرش در زوج درمانی و خانواده درمانی رو خدمتون معرفی کنم که آقای گهارت نوشته و ترجمه نوشین امیری، انتشارات ارجمند. حالا اسم این کتاب هم ننوشتین، همین انتشارات ارجمند رو امشب خونه جستجو کنید، اگه 200 عنوان کتاب داشته باشه، 150 تا عنوان کتاباش مربوط به عرفانهای شرقیه. توجه آگاهی در درمان افسردگی، پذیرش و تعهد در درمان اضطراب، توجه آگاهی در کتاب کار توجه آگاهی برای درمان مسائل کودکی و نوجوانی. یعنی تو همه حیطه‌های زندگی اومدن خورد کردن این مفاهیم عرفان شرقی رو برای گزارش برای پس شما در خانواده هم در واقع نسبت به رفتارهای همسر حساس نباش. خیلی شفاف مثال میزنه تو طریقت زن که اگر همسر شما حتی خیانت کرد، شما نسبت به این کارش ارزش گذاری نداشته باش. چرا ارزش گذاری میکنی کار اونو؟ اون طبق اون چی که براش ساخته شده بوده. یعنی انگار مثل اینه که شما درخت مثلا کاج هستی، داری درخت انجیر رو یا درخت گلابی رو داری قضاوت میکنی، بعد میگی ای چرا این میوهش مثلا این تیکش اینجوری شد. به شما چه ربطی داره؟ اون خودشه دیگه، اون داره رفتار خودش رو انجام میده. برای همین یهو میبینید کسانی که میرن توی این مکتب درمانگری خیلی رفتارهای به ظاهر خوشایندی پیدا میکنن، خیلی تو کار دیگران فضول نمیشن، خیلی تو کار دیگران هست، ولی از طرفی هم خیلی چیزها، خیلی مبانی رو از دست میدن. یعنی گفتن که ما بیایم یه تعهدی بسازیم، یه آرامشی برای انسانها بسازیم، یعنی انسانها رو بکنیم در انسان محوری. میگفت انسان محوره، در عرفان شرقی به نظر من میخواد بگه چی محوره؟ میگه طبیعت محوره. من و شما مثل همین سنگ و آجر و درخت و اینا، میگه اگه تونستی وظیفتو مثل همین سنگ خوب انجام بدی، در واقع انسانیت یعنی همین، این سنگ به کسی کاری نداره، این داره وظیفه خودشو انجام میده، سکوت هم میکنه، به کسی هم آزار نمیرسه. من اینکه ما ورداریم به کوبمش تو سر یه نفری مثلا، شما هم نسبت به کسی آزارگری نداشته باش. پس حساسیت‌های دینی میشن رفتارهای غیر انسانی. به صراحت تو طریقت زن میگه که هر در واقع میگه تعصب و به ویژه تعصب دینی منشأ رفتارهای غیر انسانی در بشر، و اونجا یه تعبیر خیلی وحشتناکتری رو به کار میبره، حالا من الان خاطرم نیست، ولی میگه که هیچ رفتار غیر انسانی ما بدتر از این نداریم که مثلا شما بخوای بر اساس یک سری ارزش گذاری های دینی بخوای رفتارهای رو انجام بدی. من عذرخواهی میکنم، شاید اون چیزایی که تو ذهنم هستش حالا باز کامل نتونستم بگم، یه فرصت دیگه انشالله باز خدمتتون خواهیم. یه صلواتی نه بفرمایید.